توافق نامه امریکا و طالبان امروز یک سال شد. طالبان بار دیگر گفتند که به تمام مواد توافق نامه متعهد بوده و به آن عمل میکنند. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که این توافق نامه توقعات را برآوردن نکرده. و بر ما امروز صحنه مرگبارترین روز اعتراض های چند هفته ای علیه کودتای اردوی آن کشور است. از کشته و زخمی شدن چندین تن گزارش شده. با برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست سلطان محمد سرور تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید توافقنامه دوحه آرزوهای افغانها را برای صلح و امنیت برآورده نساخته است. انفجار در غزنی یک کشته و هفت زخمی به جا گذاشت و در تیراندازی امروز پلیس برما هفت نفر از مظاهرچیان کشته شدند. مشروع اخبار. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید توافقنامه دوحه آرزوهای افغانها برای صلح و امنیت را برآورده نساخته است. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا در پیام خود به مناسبت سالروز این توافقنامه گفت:
افغانانو چې د دوحې له هوکړه لیکه د سولې او امنیت اړوند کوم توقعات لرل نه یې دي ترلاسه کړي. دغه تړون تر اوسه پورې یوازې له امریکا سره اوربند یقیني کړی دی. له افغانانو سره اوس هم د طالب رابطه یوازې تر قتل، غارت، ترور او وحشت محدوده ده. لا هم په دې تړون کې د افغانانو لپاره د هیله مندۍ څه نسته. آن د بین الافغاني مذاکراتو پروسه د طالبانو له لاسه ټکنۍ ده.
خروج سربازان خارجی از افغانستان در بدل ضمانت‌های امنیتی یکی از مواد اساسی توافقنامه 29 فوریه سال 2020 میان طالبان و امریکا است. طالبان با تاریخی خواندن این توافقنامه گفتند که به تعهدات خود پایبند می‌باشند و امریکا هم باید به تعهدات خود پایبند بماند. حکومت جدید امریکا این توافقنامه را بازنگری می‌کند تا دیده شود که طالبان تعهدات خود را تا چه اندازه عملی کرده‌اند. سیگار یا اداره خاص سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید 2 میلیارد و 400 میلیون دلار امریکا در افغانستان به گونه‌ای مصرف شده که از آن استفاده نشده است. این مطلب در گزارش تازه سیگار آمده است. سرمفتش جان سوبکو میگوید این گزارش نشان می‌دهد که امریکا اکثر پولها را به یک کشور داده که از آن درست استفاده کرده نمی‌تواند. گزارش می‌گوید که این پول در بازسازی مکاتب، شفاخانه‌ها، محابس، سرک‌ها، یک هتل و شمار از تأسیسات نظامی مصرف شده که از آن هیچ بهره‌برداری نشده است. این تأسیسات یا تخریب یا از بین رفته است. گزارش می‌افزاید که امریکا میان سال‌های 2008 تا 2019 بیش از 109 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. اما دواخان مینپال سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که کمک‌ها باید از طریق دولت به مصرف برسد تا شفاف باشند و فایده آن به مردم برسد. انفجار در غزنی یک کشته و هفت زخمی به جا گذاشت. واحد الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت که این انفجار بعد از ظهر در مربوطات حوزه اول امنیتی در منطقه قلعه سبز رخ داده است. او افزود که دو نظامی و پنج فرد ملکی زخمی شدند و فرد کشته شده نیز غیر نظامی می باشد.
امکان دارد شمار تلفات افزایش یابد. شیشه های بلند منزل ها در ماحول شکسته و امکان دارد مردم توسط این شیشه ها در منازل زخمی شده باشند.
مسئولیت انفجار را هنوز کدام گروه یا کسی به دوش نگرفته است. یما سعیدی کمربند قهرمانی مشتزنی یا بوکسینگ جرمنی را دریافت کرد. این بوکسر افغانی الاصل شب گذشته توانست رقیب خود تامی زلنتون را شکست دهد. او بعد از پیروزی این پیام را در فیسبوک خود نشر کرد.
مسابقه بسیار هیجانی بود، در مسابقه کردیم، عریف بسیار خوب عریف بود. یک دنیا تشکر از دعای شما، از این که همیشه مرا تشویق میکنین و پشت سر ما استاد هستین. باز سرستیم که بیرق افغانستان بلند کنیم و پیروز شیم.
این بازی زیر نظارت سازمان بوکسینگ حرفه‌ای جرمنی در برلین دایر شد. سعیدی قبل از این هم حائز قهرمانی ها به سطح اروپا و جرمنی شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در تیراندازی امروز پلیس برما 7 نفر از مظاهرچیان کشته و شماره زخمی شدند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز میگوید که پلیس بعد از آن به تیراندازی مستقیم دست زد که بمب‌های صوتی، گاز اشک‌آور و فیرهای هوایی نتوانست که آنها را متفرق سازد. این خشونت پلیس در یانگون و شهرهای دیگر و تلفات مردم یک رویداد مرگبار بی سابقه پنداشته می شود. به دنبال کودتای نظامی اول فوریه وضعیت برما ناآرام شده است. عربستان سعودی می گوید یک راکت از سوی اردوی این کشور بر فراز شهر ریاض نابود شده است. ائتلاف بین المللی تحت رهبری عربستان سعودی در یک خبرنامه گفته که گروه حوثی مستقر در یمن راکت بالستیک را دیروز به سوی ریاض فایر کرده است. در ادامه آمده که چندین تیاره کوچک بسرنشین هم به قصد حمله بر شهر جیزان اقدام کردند. تاکنون در مورد تلفات و زیانهای مالی ناشی از این حملات چیزی گفته نشده است. گروه حوثی های یمن نیز در مورد واکنش نشان ندادند. پایان اخبار.
بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. موافقتنامه امریکا و طالبان امروز یک سال شد. طالبان بار دیگر گفتند که تمام مواد موافقتنامه را عملی میکنند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته که حزب تحریر در وزارت عدلیه یک کشور ثبت نیست و از فعالیت‌های غیر قانونی و تبلیغ ضد نظام دست بردارد. انتظار می رود بند پاشدان در هرات کارش تا 4 ماه دیگر تکمیل شود و آبگیری از آن آغاز شود.
آرزوی ما اینه که زودتر این بند آماده شه، ما از ملک به خارج دیگه نریم، خداوند آرامی بده که ما خیلی کشت زراعت رو بهتر بکنیم.
و بر ما امروز صحنه مرگبارترین روز اعتراض‌های چند هفته‌ای علیه کودتای اردوی آن کشور است. از کشته و زخمی شدن چندین تن گزارش شده. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در دوحه قطر به مناسبت یک سالگی توافقنامه دوحه گفته است که طالبان به تمام محتویات توافقنامه با آمریکا پابند اند و به آن عمل می کنند. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان گفته که انتظار را که افغانها از این توافقنامه در راستای برقراری صلح و ثبات در افغانستان داشتن به دست نیامده. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که این توافقنامه فرصت را برای آغاز مذاکرات بین افغانان فراهم کرد. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
طالبان با پخش اعلامیه به مناسبت اولین سالگرد امضای توافقنامه صلح طالبان و امریکا گفته که با وجود کاستی های عملی این توافق با طرف مثبت در حرکت است، توافقی که شورای امنیت افغانستان آن را موثر نمی‌داند. اعلامیه طالبان روز یکشنبه 10 اوت تاکید کرده که با اجرای این توافقنامه وضعیت باید بهبود یابد. همچنین ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی طالبان در پیام بر رسانه‌ها گفته است
افغانستان اسلامی امارات لکه
همان گونه که امارات اسلامی افغانستان این امضای توافقنامه به عملی کردن محتویات یا تعهد کرده است، تا پایان بر تعهدات خود متعهد است و از جانب مقابل هم خواهان عملی کردن آن میباشد. هرگاه دو طرف از این فرصت در زمان معین آن استفاده کند، توقع می رود که نتیجه مثبت داشته باشد.
طالبان در اعلامیه خود تاکید کردند که قطر، شورای امنیت، ناظران کشورها و جامعه جهانی که در امضای توافقنامه در دوحه سهم داشتند، همه مسئولیت اجرای کامل این توافقنامه را دارند و این مسئولیت را عملی کنند. اما رحمت را اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفته که در توافقنامه دوحه چیزی برای برآورده کردن انتظار افغان‌ها وجود ندارد.
افغانان شده دوحه
توقعات
اطلاعاتی را که افغان ها در مورد امنیت و صلح از توافقنامه دوحه داشتند آن را به دست نیاوردند. این توافقنامه تا حال تنها آتش بس با امریکا را یقینی کرده است. رابطه طالبان با افغان ها حالا هم تنها در محدوده قتل و ترور باقی مانده است. تا هنوز در این توافقنامه برای امیدواری افغان ها چیزی وجود ندارد.
اما شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که توافقنامه دوحه زمینه را برای گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان فراهم کرد. فریدون خوازون سخنگوی شورا در پیام ویدیویی بر رادیو آزادی اظهار امیدواری کرده که فرصت به میان آمده برای صلح ضایع نشود، مذاکرات به گونه جدی تعقیب شود تا با گفته ای وای در افغانستان اجماع سیاسی به میان آید. طالبان در حال بر اجرای کامل توافقنامه دوحه تاکید کردند که از این گروه همواره انتقاد شده که به این توافقنامه عمل نکرده و خشونت‌ها را کاهش نداده است. حکومت افغانستان و آمریکا با شمول جامعه جهانی همواره از افزایش این خشونت‌ها ابراز نگرانی کردند. اما طالبان بار دیگر به تازگی گفتند که بر اساس این توافقنامه عملیات خود را کاهش دادند. در اعلامیه طالبان تاکید شده است که برای تسریع روند صلح باید گام‌های عملی برداشته شود و نیروهای باقی مانده خارجی هم افغانستان را ترک کنند. این در حال است که حکومت جدید آمریکا بر ریاست جو بایدن گفته است که توافقنامه صلح با طالبان را بازنگری می‌کند. مرحله دوم مذاکرات بین الافغانی که در 16 جدی در قطر آغاز شد، نشست ها میان دو طرف با بنبست مواجه شد و برای چند هفته متوقف بود. اما هیئت های مذاکره کننده دو طرف یک هفته پیش بار دیگر با هم توافق کردند که به این گفتگوها ادامه دهند.
با گذشت یک سال از امضای توافقنامه آمریکا و طالبان، سوال اساسی این است که آیا طالبان روابطشان را با القاعده قطع کردند؟ پاسخ این سوال را در این گزارش مفصل بشنوید.
آمریکا پس از حدود 20 سال جنگ با گروه طالبان در افغانستان، سرانجام برای پایان دادن به طولانی ترین جنگ برون مرزیش سری آشتی با طالبان را گرفت و پس از ماها گفتگو در دهم حوت پارسال با این گروه توافقنامه صلح دوحه را امضا کرد. یکی از ماده های اصلی این توافقنامه قطع رابطه گروه طالبان با گروه های توریستی از جمله القاعده بود. آمریکا طرف اصلی این توافقنامه ادعا میکند که طالبان بیشتر بخش های این توافقنامه از جمله ماده قطع رابطه با گروه های توریستی از جمله القاعده را عملی نکردند. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون در 11 سرطان گذشته در گزارش درباره اوضاع امنیتی افغانستان به کنگره ایالات متحده گروه طالبان را به ادامه همکاری با شاخه القاعده در شبه قاره هند متهم کرد. پنتاگون نوشت با وجود پیشرفت‌های اخیر در روند صلح، شاخه القاعده در شبه قاره هند به روابط نزدیک با طالبان در افغانستان که احتمالاً برای محافظت و آموزش است ادامه می‌دهد. پنتاگون در این گزارش افزود که شاخه القاعده در شبه قاره هند به طور مرتب با اعضای ردپایین طالبان برای تضعیف دولت افغانستان همکاری می‌کند. گروه تحلیل و نظارت از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در 15 دلوی گذشته در گزارشی از ادامه رابطه طالبان با القاعده پرده برداشت. بر اساس این گزارش رابطه طالبان با القاعده، داعش و برخی از گروه‌های تروریستی دیگر هنوز پا بر جا و محکم بوده و کشتشتن چندین فرمانده القاعده از جمله حسام عبدالرؤوف معروف به ابو محسن مصری در مناطق تحت کنترل طالبان گواهی این مدعا است. احمد ضیاء سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان هم در دیداری با شماری از خبرنگاران در سی دل حضور فعال القاعده در کشور را غیر قابل انکار دانست. او افزود که در حدود 300 جنگجوی این گروه در افغانستان با طالبان همکاری گسترده و استراتژیک دارند. آقای سراج گفت که همین اکنون 6 تا 10 هزار جنگجوی خارجی از جمله جنگجویان جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی تاجیکستان و جنگجویان ترکستان شرقی چین در افغانستان حضور دارند که هدف نهاییشان کشانیدن دامنه جنگ به کشورهای آسیای میانه و ترکستان شرقی است. ریاست امنیت ملی افغانستان در 4 عقرب گذشته اعلام کرد که در عملیات نیروهای ویژه نهاد در ولسوالی اندر ولایت غزنی فرد شماره دوم شبکه القاعده کشته شد. امنیت ملی افغانستان از این شخص با نام ابو محسن مصری فرمانده ارشد گروه القاعده در شبه قاره هند یاد کرده بود. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان حدود 2 ماه پس از این رویداد در سفری به کندهار با اشاره به این رویداد گفته بود که طالبان هنوزم با القاعده رابطه دارد.
تعهد را که طالبان کرده بودند و گفته بودند که به ما وقت بدهید که 20 گروه تروریستی دیگر را از افغانستان بیرون کنیم، یکیش را هم عملی نکردند و شما شاهد هستید که 3 رهبر القاعده 2 ماه پیش در غزنی پیدا شد و این یعنی که طالبان به تعهدشان پابند نیستند.
وزارت دفاع افغانستان هم حدود 2 ماه پیش اعلام کرده بود که اعضای گروهی القاعده را در ولسوالی ناوه هلمند هدف قرار داده است که به گروه های طالبان ماینسازی و روش استفاده از تیراندازی را آموزش می دادند. وزارت دفاع شمار کشته شدگان عضو القاعده را در آن زمان 15 اعلام کرده و گفته بود که در این میان یک سرکرده مشهور طالبان به نام مسعود احمد که مسئولیت حفاظت از توریست های خارجی را بر عهده داشته نیز کشته شده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که طالبان هنوز هم رابطه اش را با القاعده قطع نکرده است. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت:
نسبت به سالهای دیگر در زمستان امسال نیز جنگ را قطع نکرده و در صفوفشان توریست های خارجی زیاده، به خصوص القاعده وجود دارد. تا هنوز هیچ دلیلی نیست که قطع رابطه طالبان و گروه توریستی خارجی و کاهش خشونت را ثابت کند.
با گفته آقای اندر، طالبان با القاعده ایدئولوژی مشترک دارند و تا به حال هیچ نشانه ای از قطع رابطه شان با شبکه القاعده دیدن نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان هرچند پیام های رادیو آزادی را دید اما در این باره پاسخ نداد، اما او پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که طالبان روابطش را با القاعده قطع کرده و نیز بر توافق نامه دوحه عمل کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو سودی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حزب تحریر غیر قانونی است و حق فعالیت سیاسی و تبلیغاتی در این کشور را ندارد. آقای امرالله صالح در حساب فیسبوکش امروز نوشت که افرادی که خود را متعلق به حزب تحریر می دانند دست از فعالیت و تبلیغ علیه نظام بردارند. بیشتر در این گزارش.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان گفته که حزب تحریر در وزارت عدلیه ثبت نشده و دولت آن را به رسمیت نمی شناسد. آقای صالح بامداد روز یک شنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت: تا زمانی که این حزب ثبت نشود حق تبلیغ و تجمع را ندارد و هر گونه فعالیت آن غیر قانونی است. او افزوده که شماری از فعالان این حزب روابط نزدیک فکری با گروه‌های حراس افغان دارند. آقای صالح نوشت که در آینده نزدیک سیاست درباره چگونگی برخورد حقوقی و قانونی با فعالان این جریان را بررسی می‌کند و تا آن زمان باید کسانی که خود را متعلق به حزب تحریر می‌دانند دست از فعالیت و تبلیغ علیه نظام بردارند. در همین حال وزارت عدلیه نیز حزب التحریر را جریان افراطی دانسته و زکیه عادلی معین امور اجتماعی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
به لحاظ ساختار تشکیلاتی و مخدف که یک حزب داره، حزب التحریر اما مشخصات ویژگی ها را نداره. یک جریان ایدولوژیک افراطی هست که بیشتر با مسائل توریستی و اوزگیری افراد برای کارهای افراطی در اون ساحه فعالیت میکنن.
بر بنیاد معلومات این وزارت اکنون 72 حزب در این وزارت ثبت است، اما در پیوند به شمار حزب هایی که به گونه غیر قانونی فعالیت می کنند آمار در دست نداد. درباره فعالیت حزب التحریر خواستیم تا دیدگاه سیف الله مستنیر سخنگوی این حزب در افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. با این هم رومان اسرار یک عضو این حزب بر رادیو آزادی گفت:
حزب التحریر که تقریبا 65 سال از فعالیت می‌گذرد و یک گپ واقعیت است که علیه نظامی که ساخته دست بشر است، نظامهایی که مثل سرمایه‌داری، کپیتالیسم یا سوسیالیسم یا دموکراسی یا جمهوریت است، علیه از یاد اصلا سر جهان فعالیت داره خود حزب تحریر. ولی این ادعایی که از طرف بیرون یا از طرف حزب تحریر که حزب تحریر یک گروه تروریستی کاملا اشتباه است، چون فعالیت خود حزب تحریر فعالیت سیاسی و فکری میباشد، نه به حیث از اینکه نظامی فعالیت کنه یا به حیث سیاسی.
خواستیم تا در پیوند به فعالیت حزب التحریر دیدگاه وزارت امور داخله را نیز داشته باشیم، اما این وزارت با گفته های معاون نخست ریاست جمهوری اکتفا کرد. پیش از این نیز مقام های حکومتی نگرانی خود را از فعالیت این حزب بیان کردند. عبدالله عبدالله در سال 1394 حزب التحریر را شاخه غیر نظامی جریان های تروریستی خوانده و فعالیت این حزب را تشویق جوانان به فعالیت های حراس افغانی دانسته بود. این حزب خود را یک حزب سیاسی می داند که بر بنیاد ایدئولوژی اسلامی استوار است. حزب التحریر یک شبکه بین المللی است که سوی تقی الدین النبهانی، عالم فلسطینی، در سال 1953 میلادی در فلسطین تأسیس شد. این حزب هدف از تشکیلش را از سرگیری سبک زندگی و خلافت اسلامی، دعوت جهان به اسلام، بازگرداندن رهنمودهای اسلامی به مردم، مبارزه با نظامها و افکار کفری میداند. این گروه که در بخشی از کشورهای اسلامی مانند افغانستان، ازبکستان، یمن، تونس، تاجیکستان، فلسطین، سوریه، عراق و حتی شماری از کشورهای غیر اسلامی مانند هلند، دنمارک، سویدن، بریتانیا فعالیت میکند، از سوی برخی کشورها به شمول افغانستان فعالیت آن حراس افغانی خوانده شده است. حزب التحریر 18 سال پیش در سال 2003 فعالیتش را در افغانستان آغاز کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته که 2400 میلیون دلار کمک امریکا در افغانستان در پروژه های مصرف شده که قابل استفاده نیستند. به اساس گزارش سیگار، این مقدار پول از سوی وزارت های دفاع و خارجه امریکا و اداره توسعه بین المللی آن کشور یا USAID مصرف شده. این وزارت ها و اداره توسعه بین المللی امریکا تا هنوز درباره یافته های این گزارش تبصره نکردند. بیشتر در این گزارش.
اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار از چگونگی مصرف صدها میلیون دلار کمک امریکا به افغانستان انتقاد کرده است. سیگار مقدار این کمک را 7.8 میلیارد دلار گفته که در سالهای 2008 تا 2019 از 109.24 میلیارد دلار کمک امریکا برای بازسازی افغانستان به مصرف رسیده است. این پول را وزارت دفاع، اداره توسعه بین المللی، شرکت‌های خصوصی سرمایه گذاری و وزارت خارجه امریکا در افغانستان هزینه کردند. دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش به کنگرس امریکا نوشته که از این مقدار پول 2.4 میلیارد آن به گونه مصرف شده که از آن استفاده نشده است. در این گزارش آمده که این پول در ساخت مکتبها، شفاخانه ها، زندان ها، جاده ها، یک هتل و تأسیسات نظامی هزینه شده، اما این تأسیسات یا از بین رفته یا تخریب شده اند. سیگار در گزارش خود افزوده است که بیشتر تأسیساتی که از آن استفاده نشده مربوط امریکایی ها در افغانستان بوده و در هنگام ساخت آن توجه نشده که آیا حکومت افغانستان به آن نیاز دارد یا نه و آیا حکومت این کشور امکانات مالی و توانایی حفاظت از آن را دارد یا خیر. در گزارش سیگار به نقل از جان سوبکو، بازرس ویژه این اداره، آمده که امریکا مقدار زیاد پول را به کشور داده که نمیتواند به گونه درست از آن نفع ببرد. آقای سوبکو گفته است این یک واقعیت است که از سرمایه گذاری و بیشتر تأسیسات استفاده نشده است. این تأسیسات یا ویران شده و یا بدون استفاده ترک شده اند. در همین حال دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، گفته که برای شفافیت بهتر در مصرف کمک‌های خارجی، این کمک‌ها باید از سوی حکومت این کشور به مصرف برسد.
موضوع حکومت در این زمینه مشخص است. ما هم بار تاکید کرده ایم که کمک ها باید از سوی حکومت افغانستان به مصرف برسد تا شفاف و مؤثر باشد و ما به حسابدهی آمده باشیم.
از سوی هم اکرام افضلی، رئیس اجرایی سازمان شفافیت افغانستان، گفته که بخش عمده کمک های خارجی به گونه غیر مؤثر به مصرف رسیده است.
سطح مؤثریت کمک های خارجی به افغانستان متاسفانه در دو دهه گذشته بسیار پایین بوده، گرچه بعضی از پیشرفت‌های خوب به میان آمده، اما به اندازه‌ای که پول‌ها در افغانستان به مصرف رسیده، بنابر نبود شفافیت و حسابدهی در بعضی موارد به شکل درست از این پول‌ها استفاده صورت نگرفت.
در گزارش سیگر مشخص شده که از 7.8 میلیارد دلار مصرف شده، 6.5 میلیارد آن از سوی وزارت دفاع، 1.1 میلیارد آن از سوی اداره توسعه بین المللی، 84.8 میلیون از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و 79 میلیون آن از سوی وزارت خارجه آمریکا به مصرف رسیده است. دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان پیش از این نیز گزارش‌های مشابه پخش کرده و از نبود شفافیت در مصرف کمک‌های آمریکا در افغانستان انتقاد کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بر ما امروز صحنه مرگبارترین روز اعتراض‌های چند هفته‌ای علیه کودتای اردوی آن کشور است. در اثر تیراندازی پلیس برما یا میانمار دست کم 4 تن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
گردهمایی صدها معترض نقاب پوش در شهر یانگون. آنها نقاب آنگ سان سوچی رهبر منتخب حکومت برما را پوشیدند. معترضان خواهان رهایی سوچی هستند. آنها شعارهای گوناگون سر دادند، از جمله به نتیجه انتخابات سال 2020 ما احترام کنید، ما مردم سالاری می خواهیم، رهبران ما را آزاد کنید. پیتر آنگ سازمان دهنده گردهمایی است.
در شهرک تانلین بسیاری از مردم ماسکای آنگ سان سوچی را در جریان اعتراض برای درخواست رهایی مادر آنگ سان سوچی و کسان دیگر پوشیدند و شعار ما آنگ سان سوچی هستیم را سر می دهند.
چند شهر دیگر برما نیز امروز صحنه اعتراض‌های مشابه هستند، اعتراضی که با واکنش پلیس به همراه شد. داوی یکی از شهرهای برما که پلیس برای پراکنده ساختن معترضان آتش گشود. کشته شدن یک تن در تیراندازی پلیس در این شهر تایید شده. گزارش شده که در چند شهر دیگر نیز پلیس افزون بر تیراندازی از نارنجک و گاز اشکاور کار گرفته. از کشته شدن دست کم 3 تن به اثر شلیک پلیس در شهرهای دیگر نیز گزارش شده. یک زن هم جان داد، به گمان اغلب در اثر حمله قلبی، پس از آن که پلیس با نارنجک اعتراض معلمان را در شهر یانگون به هم زد. برما که به عنوان میانمار نیز شناخته می شود، از اول ماه فوریه دستخوش هرج و مرج است. اردو قدرت را در دست گرفت و آنگ سان سوچی رهبر منتخب حکومت را همراه با اعضای رهبری حزبش دستگیر کرد. رهبران اردو مدعی هستند که در انتخابات ماه نوامبر تقلب شده، انتخاباتی که حزب سوچی در آن به پیروزی قاطع دست یافت پس از نزدیک 50 سال حاکمیت اردو. حالا کودتای اردو مانع است در برابر گامهای توأم با عدم اطمینان به سوی مردم سالاری در برما. از زمان کودتا صدها هزار تن به جاده ها در سر تا سر این کشور برآمدند. جامعه جهانی به گونه گسترده کودتای نظامی در برما را نکوهش کرده.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر همچنان صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. تا لحظات دیگر رویدادهای ورزشی را داریم و بعد دنبال آن دو برنامه هفتوار پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان. گزارش هم داریم در این باره که پروژه اعمار بند پاشدان هرات تا 4 ماه دیگر تکمیل خواهد شد و مسئولان گفتند که آبگیری از این بند